یکی از مهمترین مباحث تاریخ ایران موضوع مشروطه است. نقطه عطفی است در اونجاست که در واقع بعد از 2000 و اندی سال ایده بزرگ و اندیشه بزرگ در واقع به نتیجه رسید و تحویل و تحول شد از دستگاه پادشاهی، در واقع قدرت رو دست مردم، این کار کمی نبوده و در واقع به لحاظ انگیزه و هدف بزرگترین جنبش اجتماعی ایران، اجتماعی سیاسی ایران در تاریخ جنبش مشروطه بوده است. یعنی اگه نگاه کنیم به عقب در این 2500 سال تاریخ مدون، ما از این قیام ها که در تاریخ گزارش شده است که دو تا از اینها در روزگار ساسانیان هست، مانی و مزرک بگیریم تا بعد از عرب که کوشش های بسیار شد، سیاه جامگان، سرخ جامگان، قرمتیان و در دوره های بعد سربداران و همه اینها در واقع پیش مشروطه و جنبش مشروطه بسیار بسیار اندک نشان میده و شگفت‌انگیز است که ایران تنها کشوری بوده است کشورهای جهان سوم در اون روزگار که به این کار بزرگ دست یازیده و توفیق یافته. بنابراین لازم است که ما در واقع اینجا چنانچه بخواهیم مطلب رو چنانچه باید تا حدی که میسر است به خدمت هموطنان توضیح بدهیم، یک سابقه تاریخی و یک نگاه تطبیقی به تاریخ جهان در اون روزگار وقایع مهم اینها بیاوریم و بعد سخنان بعدی در واقع روشن‌تر خواهد شد. لازمی که اگر که در واقع اساس کار روشن نباشد، ممکن است اندکی بعضی دوستان دچار در واقع سردرگمی بشن. و اون این که مشروطه در اوایل قرن 20 اتفاق افتاده است، 1906 و بعد بقیه مطالب و مسائل که ما خواهیم پرداخت. برمیگردیم ما به روزگار قاجارها، در واقع آقا محمد خان قاجار، آقا محمد قاجار در واقع مؤسس سلسله قاجاریه و فرزند در واقع آشاق باش به سلطنت رسید. در اون روزگاه تقریبا همه دنیا یک شکل بود، سنتی بود، انقلاب سنتی نشده بود، انقلاب فرانسه نشده بود و آقا محمد خان جنرال بزرگی بود. یعنی در اون روزگاه ارتش ایران از ارتش اروپا کمتر نبود و چون همه جا تقریبا صنعت یک بود، هنوز چون انقلاب صنعتی نبود. این دوران آقا محمد خان خیلی جالب است، عرض کنم که دوران آقا محمد خان قاجار با خیلی از حوادث مهم اروپا عرض کنم که مقارن بوده. مهمترینش انقلاب کبیر فرانسه بوده. یعنی آقا محمد خان قاجار در دوره میزیست است که ولتر، در دوره میزیست است که دیدرو و حقوقدانان بزرگ فرانسوی و انقلاب فرانسه، چون آقا محمد خان فوتش درست دو سال بعد از 1799 است، 1797-98 است، در حالی که خب انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید.
بله.
اما در ایران خبری از این نبود و مقصود به اشاره به انقلاب فرانسه، چون در واقع انقلاب کبیر فرانسه که اتفاق افتاد و حقوق انسان مطرح شد و موضوع قانون مطرح شد و همه قضایایی که اروپایی ها بهش فکر کرده بودن پیش از آن و حاصل رنج بسیاری از دانشمندان بود، از فیلسوفان گرفته تا علمای عقلی و غیره، پس لرزه هاش بود که به ما رسید. بنابراین انقلاب فرانسه بسیار بسیار اهمیت داشته در این جنبش های سیاسی در داخل ایران. و بعد میرسیم به فتح علی شاه قاجار. خب دیگه بدنامترین شاه قاجار هست. در این دوره هست که جنگ های ایران و روس اتفاق افتاده، دو دوره، یکیش منجر شده است به عهدنامه ناتمام گلستان و دیگری به عهدنامه ترکمانچایی. و در اونجا ما دچار یک نوع سرخوردگی شدیم، ناامیدی شدیم، تحقیر شدیم. آقای امینی
کاملا
بسیار بسیار این
و شاید هم جناب مشیری این تحقیر، این شکست یک زمینه آغازین برای بیداری برای ایرانیان بوده.
درود بر شما، همین رو خواستم عرض کنم. دقیقا درست میفرمایید. و بعد متفکران ایرانی فکر کردن آقا چی شد، چرا این طور شد؟ میدونید که 600 قریب 600 هزار کیلومتر مربع از اصیل ترین و پربرکت ترین ایالات ایرانی از ایران جدا شد،
یک سوم خاک اسپانیا.
بله بله زنده
باد. اندازه جدا. یک سوم.
بله بله. و این یک فاجعه بوده. هنوزم که شما به اون سرزمین ها میروید این فرهنگ ایران زمین رو آثارش هنوز میبینید. بله. و این یک نوع نوستالژی غریبی در آدم ایجاد میکنه، کسی به وطنش علاقه من باشه. این بسیار بسیار فجیع بوده و میدونید که منشأش هم ملاها شدن.
بله.
و اینها بودن که تحریک کردن فتحعلی‌شاه قاجار رو.
فتوا دادن اصلا، دو نفر از اونها فتوا دادن و دو نفر بله معروف. بله.
دادن. بله. و عرض میکنم که این بیچاره رفته بود در نزدیکی رضایه اونجا کمپ نظامی درست کرده بود. اینها رفتن اینا که اگر شما
چمن سلطانیه. بله
بله چمن سلطانیه، اگر شما حمله نکنید ما فتوا میدهیم. فتوا میدهیم. اونم مرد صفیحی بود. روسا اساسا با ایران جنگ نمیخواستن، بسیار آدم فرستادن که آقا بیان صلح کنین، صورتشو برمیگردون، چون از آخوندها میترسید و وحشت داشت. و این کار بسیار و ابوالحسن فراهانی این مرد بزرگ سیاستمدار که در کالیبر بین المللی بود و هنوزم محسوب است که این مرد سیاسی چه توان سیاسی داشت، در اون جلسه تبریز آقا این به صلاح ما نیست، ما حریف روسا نخواهیم شد، اینا رو گوش نکردن به هر صورت. و بعد وقتی به تاریخ نگاه میکنیم اولین نشانه هایی برای پیدا کردن سوال به این به جواب به این سوال بسیار دردناک این که ما چرا شکست خوردیم از ذهن عباس میرزای ولیعهد.
بله به نماینده فرانسه گفته، به سفیر فرانسه
اصلا. بله با یک از بله با یک افسران هم صحبت کرده. بله. و میگوید که به سادگی سخن رو مطرح میکنه، میگوید که ما که صاحب تمدن قدیمتر هستیم، خورشید در سرزمین ما، تو ما که چیزی کم نداریم، پس درد ما چیست، مشکل ما چیست؟ ببینید این سوال ها که مطرح شده، خب وقتی که سوال تا زمانی که سوال مطرح نشه و جوابی هم به دست نمیاد.
ببینید جناب مشیری همینجا اجازه بدید من یک نکته ای رو اضافه کنم چون بسیار مهم هست. این دردی که در میان بزرگان ایران در اون دوران پدیدار شد، این احساس حسرت عقب ماندگی و شکست از روس‌ها، زمینه‌ای رو ایجاد کرد برای این احساس یک ناسیونالیسم نو در ایران. اما این ناسیونالیسم نو در ایران شیداگونه بود، به دنبال بازگرداندن شهرهای قفقاز نبودن، می‌خواستن ایران پیشرفت پیدا بکنه، می‌خواستن تمدن اروپایی به ایران برسه. و درست می‌فرمایید این دغدغه پیشرفت و این دلسوزی به حال این مملکت و مردم به دنبال سفرهایی که بسیاری به اون موقع میگفتن فرهنگ رفتن، سفرنامه نوشتن و آثار انقلاب فرانسه رو همونجور که گفتید از جمله در کتاب معروف یک کلمه مستشار دوله تبریزی به ایران ارمغان کردن. پوزش میخوام ادامه فرمایید به رشته گسسته سخن.
نخیر خیر خیر. و عباس میرزا میدانید که سعی بر نو کردن ارتش کرد، لباسهای جدید برای سپاه گذاشت، لشکر آذربایجان رو مرتب منظم کرد و برای اینکه لباس جدید بپوشاند به آخوندان باج میداد که نگرن این لباس فرنگی است یا اسلامی نیست. یعنی تا این اندازه اینا تحت تاثیر ملایان بودن.
بله.
و اوست که اندیشه این که ما باید از مغرب استفاده کنیم و آدم بفرستیم اونجا و متخصصینی پیدا بشود و برای ما کار کنن و ما بتوانیم ارتش ما نیرومند کنیم در زمین‌های دیگر و اینها، که اون بیچاره هم ناکام ما. و میدانید آخرین جنگی که کرد جنگی بود که با همین ترکمن‌ها کرد در اونجا، که البته شکستی فاحشی به اونا وارد کرد و دق کرد. اگه از بنده بپرسید دق کرد، چون این مرد دانای خردمند که بسیار جنرال لایقی هم بود. حالا دو مطلب گفت، سخن در سخن پیش میاد. و این مرد وقتی که یک شکستی میخورد، اگر پیروزی نصیبش میشد این برادرانش و عموزادگانش دوچار غم و غصه میشدن، و چنانچه پیروزی یعنی شکست میخورد اینا مهمانی میدادن و خوشحال میشدن. و در یک نامه که نوشتن به پاسکوویچ میگوین شما هم بفرمایید قربان ما این عباس میرزا رو کتبسته تحویل شما میدیم، چون فکر میکردن شکست او باعث میشه که اونها برجستنشون بدن و ممکن است که ولیعهدی به اونها بگه. پاستوریس میگوین من این نامه رو که گرفتم، خب جنرال دانایی بود میدونید که اون گریبایدوف هم مثل که خواهرزادش بود، خب خیش
آوندش بوده.
بله میگوید که من دیدم که این عباس میرزا رو که تنها کسی که دارن که دارای دانایی و خرد است، من میتوان با او مذاکره کرد و کاری انجام داد و اندازه سیاسی داره ارزش است، عباس میرزا است. بنابراین به اینا نوشتم، به اینا نوشتم که آقایان این خواهش میکنم این کار رو نکنید، ما تکلیفمون رو در میدان جنگ روشن میکنیم. یعنی تا این حد دشمنم داشت بیچاره عباس میرزا، و دقت کرد از میان رفت. و دوران این فتح علی شاه که به سر آمد در واقع یک دوره ننگین است که همواره به عنوان یک دوره ننگین در تاریخ ایران از اون نام برده خواهد شد، این دو عهدنامه ننگین. و دوران محمد شاه هست و اتفاقی نمیفته. این مرد درویشی بود، مرادش هم آورده بود، حاجی میرزا آقاسی رو گذاشته بود کار سیاسی مملکت و اینا، تا میرسیم به عصر ناصرالدین شاه. به اینجا که میرسیم یواش یواش گذشته از انقلاب فرانسه و مراتب لیبرال دموکراسی، اندیشه های مارکس هم پراکنده شده و دنیا در التهاب تغییر هست، در التهاب تغییر هست. یعنی در مقابل در واقع لیبرال دموکراسی آمریکا که در 1776 سرده شده بود، حالا در واقع یک پدیده جدید دیگری هم آمده بود به نام پدیده در واقع مارکسیسم، که بسیار مثل یک رعد و برق بوده در واقع گزارش این و فرق شدن این اندیشه و اینها بوده. و اروپاییان در واقع بسیار اقبال کردن به این اندیشه ها که حالا چه باید بکنن. در این میانه اندیشه سوسیال دموکراسی هم در واقع به وجود آمد.
بله.
و خیلی جالب است خدمت شما عرض کنم که این انقلاب ایران همزمان بود انقلاب مشروطه با انقلابی که در روسیه شد،
انقلاب 1905.
و اینها سوسیال دموکرات ها بودن، اینها دوچار دموکراسی بودن و در واقع کودتا شد. میگوین حال انقلاب کرد روسیه یک نوع کودتا بوده در واقع، کودتاشون با آلمان ها.
جناب مشیری ببینید پیش از 1905، پیش از انقلاب 1905 و 1906 ایران، ما با یه دوره بسیار بسیار مهمی در ایران روبرو هستیم که خب شما بیشتر از من آشنا هستید به این. ما همون گروه که خودتون بارها با در تلفن هم با هم صحبت می‌کردیم، ما به مفهوم اروپایی عصر روشنگری نداشتیم. ما انسان‌های روشنگری داشتیم که اینها به راستی جامعه ایران رو در اون برهوت عقب ماندگی تکان دادند و این اندیشه‌های تازه رو به ایران رساندند.
بله همینطوره.
و بیشترین تأثیر رو شاید بتوان گفت در آغاز کار از ساختار انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه گرفتن و همچنین اونهایی که در به درستی می‌فرمایید چون بسیاری از کوشندگان مشروطه‌خواه ایران از جمله در قفقاز می‌زیستند که اونجا هم پایگاه سوسیال دموکرات‌ها بود، پایگاه آدمای برجسته نویسنده و روشنفکری بود که همه اینها در واقع زمینه تکان خوردن جامعه ایران رو فراهم ساختند.
همینطور است. خدمتتون عرض می‌کنم که اشاره به سوسیال دموکراسی کردم، قریب 100 هزار ایرانی اینها در بادکوبه بودند. اونجا وقتی که این جریانات در واقع به وقوع پیوست و اینها احزاب در واقع سوسیال دموکرات باز کردن، بهش میگفتن اجتماعیون، در واقع اجتماعیون آمیون، ترجمه اجتماعیون آمیون یا اجتماعیون آمیون همون سوسیال دموکراسی است که در اونجا بود و همه نوع آدم درش بود. ایرانیان بودن، ارامنه بودن، گرجی ها بودن، دیموسلویمین بودن و اینها با سوسیال دموکرات های ماوراء قفقاز در ارتباط بودن و این تأثیر فوق‌العاده داشته. این رو خواستم عرض کنم که بعد به مطالب بعدی که برسیم مشکل نداشته باشیم. و اشاره کردید به انقلاب فرانسه، دفتر کوچکی از اندیشه های ولتر در جیب رزمندگان تبریز بوده و این خیلی جالبه.
بله.
بسیار بسیار بله. جالبه.
و نظریات دکارت رو هم
روشنگری هست که شما هم اشاره فرمودید. نخستین کسی که در واقع میشه بعد گواندیشهاش خیلی خیلی مهم بوده و هنوزم که آدم میخواند درش در واقع این مرد جهانی فکر میکرده مینگریسته و ایرانی فکر میکرده آخوندزاده است.
بله.
آخوندزاده یا آخوندوف اولین کسی هم هست که نقد ادبی کرده، یک قصیده شاعر ایرانی نقد کرده و چه مایه سخنان جذاب و جالب گفته است از دموکراسی و حقوق انسان.
و نخستین کسی است که واژه ملت رو به جای ناسیون نهاده. و یعنی پیش از اون این واژه به این صورت استفاده نمی شده. ملت به عنوان یک مثلا ملت مذهبی، به عنوان یک گروه دینی به شمار می آمد تو فرهنگ گذشته ایران. و این رو آخوندزاده در واقع مطرح کرد.
ملت خدمتتون عرض کنم که به معنای پیروان یک دین رو ملت میگفتن و ملت اسلام، ملت یهود، ملت مسیح و به عنوان اینو مترادف نیشن گرفتن و ملت رو ساختن و خیلی هم جالب بود. حالا بعد ببینیم که این واژه ملت کجا برای اولین بار به کار رفت در بین مردم. خیلی خیلی جالب هست. آخوندزاده بوده. آخوندزاده منشآتش خیلی خیلی مهم هست، یعنی روشنگری از او شروع شده. و البته آخوندزاده تنها نبود، با ملکم خان رو داریم که ملکم هم میگویند و این مرد به پاریس رفته بود در اونجا تحصیل کرده بود و بسیار بسیار انسان روشنبینی بود. وقتی بازگشت به ایران در واقع اون رو خیلی جدی گرفتن و ملکم خان هم در واقع ناصر چونش هست و خود داشت هم با زل سلطان. زل سلطان میگوید این یک ارسطوی دیگری است و اندیشه های بانکداری و در واقع اندیشه های آزادی و دموکراسی رو ملکم خیلی خوب توضیح میداد و به سادگی مینوشت و به گونه ای هم دشمن این قلم به نویسان بود، چون میدونی که فضلای ما یک قلم سختی داشتن و
بله سبک معروف قزوینی دیگه.
بله علامه اتفاقا یه داستان یادم از قزوینی جالبه. مانند قزوینی به جهتی که اینها نوشته ها رو برای عوام نمی نوشتن، برای خواص می نوشتن.
بله.
و یک اثری دارد مفصل است به نام فرقه کجبینان که غیر مستقیم قزوینی رو مورد نقد قرار داده و قزوینی در این وریقات هشت یا بیشتر است یک جا میگوید که دختر این آدم آمد و این آثار شعبت که من اینا رو نگاه کنم و بررسی کنم، اما هر چه کردم که چیزی بنویسم دیدم من نمیتوانم قلم رو به قازورات این مرد بامبولزن ارمنی آلوده کنم. یعنی اینقدر بهش برخورده بود که آقا چون در واقع فضای سیاسی در مملکت بود لازمش این بود که مردم عادی بتوانند فهم کنند که روشنفکران چه میگویند، بنابراین حق با ملکم بوده نه مرحوم قزوینی. این است که خب این ساده نویسی رایج شد. حتی نوشته های ارز کنم که اون کرمانی در دوره ویداری ایرانیان بسیار ساده و خوب نوشته شده است. اینا مقصود این که ملکم آدم بزرگی بود و غیر از ملکم و در واقع آخوندو ما دوسته شخصیتی دیگری هم داریم اونجا که زاخان کرمانی هست و اون دو تنی که به همراهش بودن در ترکیه اینها چیز میکردن خبیر الملک اینها. و نوشته های کرمانی بی اندازه زیباست به لحاظ تاریخ شناسی و غیرت ملی که درش برده.
جناب بوشیری با پوزش فراوان فکر میکنم اگر چون وقت زیادی نداریم و بسیار بسیار هم مطالبی که میخواید مطرح کنید مهم هست و ادامه خواهیم داد، یه مقداری هم به خود این موضوع فرمان مشروطه و این روز مهم بپردازیم.
بله بله
برای
بله
که ما ازویدی نخستین که این گراوری من از فرمان مشروطه است اینجا میخواستم روی تلویزیون بگذارم که هممیهنان جوانان به خصوص که این رو ندیدند این بله این پیکره ای از فرمان مشروطه است و
بله.
بسیار بسیار هم زیبا نوشته شده، خط قوام السلطنه است ولی خود قوام السلطنه برخلاف اون چه که بعدها کسانی گفتن هیچ نقشی در نوشتن این فرمان نداشته. چند فرمان صادر شده؟ نخست این فرمان
کوتاه
بوده و سپس این فرمان بعدی فرمان بلندتری بوده و در اون موضوع مجلس ملی مطرح شده و این پدیده مجلس ملی به راستی من فکر می‌کنم یکی از بهترین سخنان درباره‌اش سخنی است که تغیزاده در این باره نوشته و اگه اجازه بدید می‌خواید این قسمت رو من بخونم و برگردیم
در باب این بله
بعد برگردیم به سخنان شما. تغیزاده می‌نویسه که خیلی جالب است به عنوان فردی که خود او هم به راستی باید گفت یکی از پایه‌گذاران مجلس مشروطه است، میگوید مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست که مادر مشروطیت ایران بود نه تنها مجلس ملی ایران بود و نه تنها مجلس ملی بلکه مجلس اساسی توانش نامید، بزرگترین و بهترین و پرشورترین و کاریترین مجالس ملی ایران بود. این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه بیشماری داشت که در تاریخ شرق بر عهده هیچ مجمعی محول نشده است. همون که به درستی گفتید رویدادی شگرف در تاریخ ایران.
بله.
مجلس ملی میبایستی مشروطیت را در ایران خلق کند، مملکت را از حال بیقانونی و وضع اداری جانشینان هولاکوخان یعنی خانواده قاجار برهاند. خلاصه کلام من اگر بخواهم به عنوان نکته‌ای در لابلای سخنان بسیار پرمغز شما بگویم، اگر بخواهیم ما از این دوره یک جمع‌بستی داشته باشیم که چه چیزی تولید شد در این انقلاب مشروطه، این اصل 26 قانون اساسی است: قوای مملکت ناشی از ملت است. این در تاریخ نبوده.
اصل هشتم و نهم
که بیداد کرد. هشتم اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. بسیار بسیار ببخشید ادامه فرمایید. بله
خواهش میکنم. ببینید ما اگه بخوایم مختصر کنیم و از قضایای کم اهمیت تر بگذاریم، این است که مردم ایران بعد از ماجرای فتح علی شاه اینا بدبین شدن به قاجارها و اینها هم کارهایی میکردن که مورد بیزاری مردم بود، از جمله وام گرفتن از خارج و خرج اروپا کردن، که البته
خرج سفر یعنی
بله به سفر و مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از بهترین رجال اصل مشروطه است و متاسفانه ناصرالدین شاه قدرش ندانست او رو تشویق کرده و اینها میخواستن از انگلستان قرض کنن و بالاخره از روسیه قرض کردن و ایشون سفرهاش کرد ناصرالدین شاه و بعد مظفرالدین شاه باز آن بعد میخواست از انگلیس قرض کنه. اتابک میدونید روسوفیل بود، اینها قرضها کردن با 7% 75 سال و این بدهکار کردن ملت خیلی به مردم سنگین آمد. ماجرای تنباکو هم البته پیش آمد که این ماجرای تنباکو هم نقطه عطفی بوده در تاریخ مشروطه، یعنی وقتی که ناصرالدین شاه با اون کمپانی معروف تنباکو کرد، انگلیسی آمدن و تنباکوی مردم رو می‌خریدن با قیمتی بسیار ارزان و حق هم نداشتن به جای دیگه بپوشن که ماجراش میدونی اینجاست. بله. که پای حجج اسلام به میان آمد. بله. برای اولین بار اینا مفید واقع شدن، یعنی اون ملای مجرد شیرازی که برداشت تحریم کرد این داستان رو
و... که البته میدونید که خیلی ها میگن این ساختگی است، یعنی اون نداده به نامش دادن ولی به هر روی کار مفیدی بوده.
به هر روی ببینید در اون مقطع ما نمیتوانیم به هیچ وجه منکر در واقع اون دو سید بشویم،
محمد
جمال واعظ. بله اینا در سال 284 هم دیگر رو دیدن و بر میاد از سخنانی که طباطبایی گفته که اینها به خوبی میدانستن مشروطه چیز و اظهارم کرده در یک سخنانی در مجلس که ما نمیدانستیم مرسید، ولی از اونهایی که مجلس مشروطه میدانستن ما پرسیدیم و توضیح دادن، دیدیم نجات ملت در همین مشروطه است.
از یادداشتاش بر میاد که حتی آشنا بودی که سوسیال دموکراسی چیست.
بله سنده بله سوسیال دموکراسی را میدانسته و کسانی که در واقع باید از اینها نام برد که در لباس روحانیت بودن و ما نباید که حق رو باطل کنیم. یکی مرحوم سقط الاسلام هست، یکی مرحوم ملک المتکلمین هست، یکی سید جمال واعظ اصفهانی هست و این دو سید یعنی بهبهانی و طباطبایی بزرگترین خدمات رو به مشروطه کردن. تغیزاده هم در پایان کتابش، همین کتابی که شما ازش خوندی، میگوید که اگر بخواهیم ما چند تن رو در اینجا معرفی کنیم که اینا مهمترین نقش ها رو داشتن در مشروطه، ستارخان است و طباطبایی است و یبرم خان است. این سه نفر، این سه نفر رو به کار بره و یبرم خان رو به عنوان یکی از پایه های اصلی که میگوید مثل ناپلئون بود و در تمام جنگ ها شرکت داشت. چنین و چنان مقصود این که اینها بسیار به مردم کمک کردن. در یک مورد که عین الدوله به خاطر تجمع مردم رو کشته بود، همین طباطبایی رفت سینه‌اش رو باز کرد، لخت شد، گفت اول به سینه من، چون مردم می‌خواستن فرار کنن.
بله.
گفت به سینه من بزنید، مردم فرار نکنید، و مردم رو تشویق کردن. این دو سید در تهران پرچم رو نگه داشتن.
و اینها از ببینید، این خیلی مهمه می‌فرمایید، برای اینکه با این آزمون 40 ساله این حکومت دینی در ایران،
بله،
خیلی ها آشنا نیستن که ما در اون دوران آخوندهای بیداری داشتیم، آخوندهایی که از این جنس این آخوندهای امروز نبودن،
مثل ناینی
و آدمهایی بودن که با اندیشه های اروپایی آشنا شده بودن. به اینها اون زمان میگفتن منورالفکر، و اینها به راستی هم روشنبین بودن و کارهای ارزندهی، اصلا بدون یاری اونها انقلاب مشروطه به این آرامی و به این گونه مخملی نمیتوانست انجام بشود.
یعنی
اونها کجا و این کسانی که به ما به سلاب اسم به ما رسیده امروز کجا؟
بله، خدمت شما عرض کنم که شما نمیخوایم خیلی خیلی قضیه رو مختصر کنیم، از فرمایید که مطالب مهم هم اشاره بشه. و آن این که ناصرالدین شاه در این سفرهایی که به فرانکر، بلژیک رفت، نمیدونم فرانسه رفت، انگلیس رفت، به کرات و اینا، فهمید که این کشور اینطور اداره نمیشه. و ناصرالدین شاه اولین پادشاهی است که علل اطلاق قدرت رو به وزیر داده و هیچ پادشاه این کار رو نکرده، یعنی به کوچکترین امور مملکت در زمان میرزاخان امیرکبیر دخالت نمیکرد. ولی متاسفانه سیستم فاسد بود، دربار فاسد بود، اینا فتنه کردن و اون مرد بزرگ رو ساقط کردن و آدمای نالایق اومدن و شاه سردرگم بود که چه بکند. یک پیشنهادی داد سپهسالار که وزارتخانه بشود، 7 وزارتخانه پیشنهاد کرد و اینها
دفتر تنظیمات
بله، بود، بله. نمیدونم وزارتخانه به عدالت بود، وزارت کشاورزی بود، اینا بسیار بسیار انسان شایسته بود سپهسالار، و خود ناصرالدین شاه هم موافق بود با اصلاحات. اما گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میگفتن آقا در داستان چیز میگفتن باید قانون باشه، بعد در گوشی میگفتن قربان قانون یعنی که شما نباشید، میگفت خب پس قانون فراموش کنید. خودش با خودش در تضاد، از یک سو اصلاحات میخواد، گسترش میخواد، از یک سو بدون قانون هم نمیشد، اینه که خودش حجاب شده بود و در واقع این حجاب رو برداشتن میرزا رضای کرمانی. و ما فراموش نکنیم کوشش های سید جمال الدین اسدآبادی و مقالاتی که در حبل المتین مینوشت، و بسیار مرد هوشیار و بیداری بود این حسین جمال، و با فیلسوفای فرانسه اینا در واقع مکالمات کرده بود و بسیار روشن شده بود. اونچنان هم دینی نبود، کمایی که ما شنیدیم که نماز هم نمیخوند اینا، اما برای بیداری جامعه ایرانی بسیار زحمت کشید. و وقتی که ناصرالدین شاه اون رو دعوت کرد که بیاد در دربار، در واقع فکرش این بود که با وجود این مرد به این مهمی که لباسی دنشه از صدمه آخونده در امان میمونه، اما نشد و بالاخره این سید ناراحت شد و عبدالعظیم پرونده شد. این نخستین تجمعات بوده،
بله،
و آمدن این مرد رو در حالی که اونجا بس بود و حق نداشتن این مرد رو بیرون کشیدن، کشان کشان، در حالی که به قول نویسنده و تاریخ‌گذار ازار از پایش به در آمد، و این مرد رفت در ترکیه و اونجا نشست، سفر رو بسیار کرد. و این کرمانی بیچاره میزار زم از شاگردان او بود و بسیار در حق او ستم کرده بودن، شاه دوله مالشو خورده بودن و شکنجه
کرده
بودن اینها، و اینا که البته مسائل البته خیلی مهم نیست که ناصرالدین شاه رو کشتن. به هر صورت بعد از 50 سال پادشاهی ناصرالدین شاه رو کشتن. و عرض کنم که مظفرالدین شاه مرد ساده دلی بود، طمع هم نداشت و نیک نفس بود، و این مطلبی که شما نشون دادید، اون سند مهم تاریخی که شما نشون دادید، فرمان مشروطیت رو میدونید وقتی دید مردم تجمع کردن و در همه جا. و چند نکته خیلی مهم میخوام اینجا عرض کنم خدمت شما و هموطنان، و اون این که فقط میخوام تبریز رو به عنوان یک نمونه بیاورم و این رو تعمیم بدم در کل کشور و در کل ملت، که وقتی که موضوع آزادی و حرکت ملی مطرح میشه، چگونه اگر که خدا نکرده کاستی هست، این کاستی ها ساقط میشه. کمان که کسروی میگوید آقا در تبریز برابر سنت روزگار خود صفحه دیگه همه سینه زنی بود، 3 ماه در سال سینه زنی بود، 3 روز تعطیل بود برای دختر پیامبر، بعدش هم روزخانی بود و از اینجور کارها. و گذشته از این یک عده طرفدار کریم خان بودن که بهشون گفتن کریم خانی. میدونید کریم خانی خودش یک نوع از شیخیه بود که یک تغییراتی داده بود، یک نوع شعبه شیخیه بودن، یکی هم متشرعین بودن. اینها دستبندی در تبریز کرده بودن و به طوری که به یکدیگر دختر نمیدادن، دعوا هم میشد و خلاصه یک درگیری و نفاق در این شهر بود. گفت به محض این که خبر این رسید که ملت باید مسترج برای آزادی، یک سره همه چیز از میان رفت، تمام نفاق از میان رفت و گفتن این مردم ما همه برادریم. و یک شبه اون شقاق و نفاق تبدیل به اخوت و برادری شد.
ببینید جناب مشیری، یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته اروپا که با آزادی و دموکراسی پیوند پیدا کرد در این بود که پدیده‌ای که به نام ملت به وجود آمد، اینها احساس کردند که این کشور از آن اونهاست، احساس مالکیت و مملکت به وجود آمد.
مهمترین اصله.
و این در ایران نبود، در ایران جز در میان نخبگان این احساس وجود نداشت. انقلاب مشروطه، فرهنگ مشروطه این احساس مالکیت ملی رو به وجود آورد و از اون مهمتر افسون بر قانون مداری به راستی فرهنگی نو آفرید. من اینجا یک مثالی رو میخوام بزنم، شاید اندکی هم جنبه جذابی داشته باشه. در تهران
بله.
دو خانم معروف سرروسفی بودند، عزیزه کاشی و میرزا آقا، خانم میرزا آقا. اینها در نزدیک صفی علی شاه یه خانه خریده بودند، خب خانه خوشگذرانی بود. بله. جناب مشیری، تأثیر انقلاب مشروطه از جمله در میان زنانی که کارشون کار دیگری بود، به حدی بود که نخستین کنسرت عارف در تهران در این خانه به خرج عزیزه کاشی برگزار شد. یعنی این جامعه اینقدر دگرگون شده بود که
همینطوره.
این آدم ها حتی علاقه‌مند به مشروطه بودن.
همینطوره.
احساس مالکیت به وجود آمد.
حس مالکیت ملی و حس مسئولیت ملی این یک حس غریبی است که در واقع هر چه بگوییم در بابش کم گفتیم. کسروی میگوید همه اون بداخلاقی ها، همه اون شقاق و نفاقی بود، یک مرتبه ناپدید شد و تبریز یک پارچه شد، مبارز و دوستدار آزادی. و به شما عرض کنم که حالا اینا هر کدومش یک بحث مفصلی دارن، این محمد علی میرزا که اونجا بود در واقع بسیار مخالف آزادی بود و مخالف مشروطه بود، اما وقتی که دستور آمد و حتما شما ملاحظه کردید دستخط مظفرالدین شاه است که ما در واقع برقراری جلسات رو برای تعیین وکلای مجلس ما به شما اعطا فرمودیم.
بله.
و ولیت چنین میکنن. این محمد علی میرزا در واقع ابتدا موافقت کرد به دلیل اینکه چون عین الدوله که بر سر کار بود نظر به شاه و سلطنه داشت برای ولیعهدی، و عین الدوله خیلی مرد نیرومندی بود، میدونید که مدتی هم وزیر شده بود. این کارو کرد که وجه ملیش قوی بشه. ولی وقتی که چیز کرد، این انجمنهایی که در تبریز تشکیل داده بودن اینها، آمد گفت که این انجمنها بایستی که تعطیل بشود، اما مردم یک پارچه برخواستن که ما بمیریم هم انجمنها باید باشه، و مجبور شد که اون عقب نشینی کنه.
جناب مشیر، در اون دوران چون ما اصلا در تاریخ ایران جز کارهای درویشی و خانقاهی و مسجد تجربه تشکیلات نداشتیم، اولین آزمون تشکیلات در ایران این انجمن هاست. در سرتاسر ایران بیش از 260 انجمن به وجود آمد، از جمله انجمنی به وجود آمد به نام انجمن بردگان آزاد. انجمنهای گوناگونی در گوش و کنار ایران و این دموکراسی انجمنین برای نخستین بار شکل گرفت که مردم در هر شهرستانی، شهرکی، روستایی احساس میکردن که در سیاست میتونن دخالت کنن، آشنا بشن. وقتی این کتاب‌هایی که در می‌آمد، روزنامه‌هایی که در می‌آمد، حبل المتین می‌رسید، برای مردم می‌خواندن و این مردم آگاه می‌شدن، بیدار شده بودند که بله، دنیای تازه‌ای هم هست. ما کسانی هستیم، ما دیگه امت و رعیت نیستیم، ما ملتیم. من از شما خواهش می‌کنم اون موردی رو که با هم صحبت می‌کردیم، گفتید اولین بار در کجا مردم این واژه ملت رو به کار بردن، اون رو برای
الان بگید. بله، ما خودمانی صحبتمون خیلی جالب بود پریشب.
بله،
خدمتتون میگن که روس آمده بودن یک ملکی رو گرفته بودن و بانک ساخته بودن،
بانک استقرازی ایران و روس. بله
بله ساخته بودن. بله، بانک استقرازی بود و اینا میگفتن که ما سندشو داریم و وقتی هم که به دستگاه دولت میگن گفتن آقا این کارشون اینا قانونیه، اینا چون سند دارن خرید کردن، ولی مردم راضی نبودن که این بانک در اونجا بشه، چون با نظر با سوء در واقع سوء نیت داشتن دیگه. بله، همیشه در ایران این است که یک شب یکی از این سادات میگوید آقا برویم یک سری بزنیم اونجا و یک صلواتی خط کنیم، چون هرچی شکایت کردن و اینها کسی ترتیب اثر نداد. اینها رفتن اونجا و زدن و تاراج کردن و اونجا رو خراب کردن و اینها در اون شب اولین بار بر زبان ملت رفت که زنده باد ملت ایران.
بله،
این وقتی که توفیق پیدا کردن برای این کار و همه متفق بودن و متحد، اولین بار تسروی میگوید که اونجا بود که یک جمعی مبارز اینها گفتند که زنده باد ملت ایران، چون میدونید که همونجور گفتید واژه ملت به این معنی به کار نمیره و این مقدسترین کلمات زبان فارسی شد و مجلس ملی و بانک ملی. و اجازه بدید من یک داستانی راجع به بانک ملی بگم خدمتتون. اولین مجلس که شد، آمدن به مظفرالدین شاه گفتن آقا مجلس کجا بذاریم؟ قرار شد که کاخ سپهسالار رو در بهارستان مجلس کنن. اینا ساختمونا رو مردم سپهسالار ساخته بود.
بله.
و اینا رفتن نشسته بودن، چیز هم نداشتن. اصلا نمی‌دونن راجع به چی بحث کنن. روی زمین نشستن، صندلی هم که نداشتن. بعد چون چیزی نبود راجع به گرانی نون و این مباحث صحبت میکردن، یکی کسی گوش میکرد میگه آقا عجب صحبت های چیزی میکنه، که ناگهان عرض میکنم که یک شخصیت خیلی مهم وارد شد و این شخصیت مهم نماینده نخست وزیر بود و آمد که آقا ما آمدیم اینجا که ببینیم که شما رأی صادر کنید که ما بتوانیم 4 میلیون کرور از روسها قرض کنیم. و اینا گفت اگر قرض نکنیم همه کارها عاطل میشه و چنین چنان میشه و اینا حاضر شدن به ما بدهند و اینها شروع میکنن این وکلا با هم صحبت کردن. نه تجربه‌ای داشتن نه چیزی، تازه اومدن. معین التجار بلند میشه. بله، معین التجار بلند میشه میگوید که دوست عزیز، عین الدوله به ما گفت که بودجه رو تنظیم کرده و 600 هزار تومان هم اضافی در دولت برای دولت باقی مونده. ما او را تا این حد دروغگو نمیشناسیم. یعنی عین الدوله راست گفته. بنابراین ما اجازه نمیدهیم که شما از کسی قرض بگیرید و ما نمیتوانیم که گمرکات خود را به بیگانگان بدهیم برای اینکه پولی از اونها قرض بگیره. ما همچین چیزی میسر نیست.
اینجا در واقع فکر تشکیل بانک ملی متولد میشه.
تجار کرده دیگه. بله، ارباب جمشید.
بله، ارباب
کیخوشت که اگر هم نشد و شما بودجه نداشتین، ما از خارجی مجلس نخستین آدم که هیچ تجربه سیاسی و بحث و تشاجر به قول بهار در مجلس ندارن. اما ببینید این حسی که اشاره کردیم، که حس مسئولیت ملی و اون غیرت ملی و حس استقلال در این مجلس ملی ما بود از ابتدا تا زمانی که کارش به چیز رفت. میگوید که ما اگرم نیست خود ملت باید بدهد، میگوید. و آخر کار به اینجا میرسه که میگوید که آقا ملت نداره نمیدهد، میگوید ما خودمان بانک درست میکنیم. و همین معین التجار با ارباب جمشید و دو سه نفر دیگه پول گذاشتن و بانک ملی
به وجود آمد.
اینا درسته، اینا در واقع صفحات درخشان تاریخ مشروطه است.
اصلا شما اگر بنگرید به این مجلس یکم، مجلسی که هیچ پیشینه،
همین مجلس یکم بود،
یکم بله، هیچ پیشینه قانونگذاری نداشت، آشنا نبودند، درسی در این زمینه نخوانده بودند، این مجلس کارهای شگفتی کرد و به راستی این شما ما با هم صحبت کردیم، دیدید این نامه وزیر مختار بریتانیا رو به وزارت خارجه بریتانیا که میگوید این مجلس از مجلس ما هم متمدن تر است.
بله بله،
تعریفی که کرده از این مجلس و قوانینی که در مجلس اول و دوم گذراندن، در مجلس دوم اصلا پایه عدلیه رو در ایران فراهم کردند و اینها در اون برهوتی که در ایران در اون هنگام بود و نادانی که در ایران بیداد میکرد در میان بیشتر مردم، به راستی باید گفت این پایه‌گذاران مشروطه انسان‌های بسیار بسیار شگرف و بزرگ و تاریخی بودند.
همینطور، اینا فازه اول مشروطه است. اون ماجرای عدالت‌خانه که بردن مظفرالدین شاه یک کاغذ کوتاهی بود که بله ما عدالت‌خانه را چیز بکنیم و هیچ صحبتی از ملت و اینا هم نبود و خیلی خیلی مختصر بود، گفتن این به درد ما نمیخوره، باید که شما، ما مجلس میخواهیم و این عمر میخواهیم و این کافی نیست، دوباره چیز مشروطه مفصل‌تر نوشته شد. وقتی هم نوشته شد نام ملت درش نبود، باز مردم نپذیرفتن، گفتن آقا نام ملت در این نیست، ما نمیخوام. بردن مظفرالدین شاه باز یکی دیگه باز نوشتن و این نسخه آخری بود که
اینها، ببینید اینها متأثر شده بودن و حاضر نبودن برن خانه، گفته بودن تا موقعی که این فرمان درست صادر نشود ما به خانه نخواهیم رفت و سرانجام فرمان صادر شد و پس از فرمان یک گروه 50 نفری رو برگزیدند برای نوشتن قانون اساسی، در واقع نظامنامه، و اینها با شتاب این کارو کردن جناب مشیری، چون مظفرالدین شاه بیمار بود و حتی تقی‌زاده میگوید که به پزشک او سفارش کرده بودن که به او دارو بدهد که او نمیره تا این فرمان رو بتواند امضا کنه، چون به محمد علی میرزا اعتماد نداشتن، اون آدم جاهلی در این زمینه بود و این فرمان رو، یعنی قانون اساسی رو، به امضای مظفرالدین شاه رساندند و یکی دو هفته پس از اینکه دستینه نهاد بر این نسخه اول قانون اساسی 51 اصل اولیه درگذشت و به راستی
بله، چهار روز بعد از همین قانون اساسی مظفرالدین شاه درگذشت و یک نام نیکی از او باقی ماند. مهمترین قضیه که ما باید بهش توجه کنیم این است که پادشاهی ایران دولت رو به ملت واگذار کرد.
بله،
این بسیار بسیار مهم بوده، این یک فریده شگفتی بوده، یعنی ملت بر سرنوشت خودش در واقع مسلط شد
و جایی هم که به گفته تقی‌زاده، جایی هم که کوشش کردن که این مجلس رو ناتوان کنن، تقی‌زاده میگه نهیب مجلسیان اونها رو تکون داد. میدونید در همون دوران محمد علی شاه رویداد توپخانه، محمد علی شاه میخواست زیر قانون اساسی بزنه و ترسید و پشت قرآن امضا کرد که ما خودمان وفادار به مشروطه هستیم و ماجراهایی که پیش آمد رو خب بیشتر آشنا هستید. ما بیش از 3 دقیقه به پایان برنامه وقت نداریم.
3 دقیقه.
بله بله. خب این موضوع گرمی است.
4 دقیقه.
پوزش میخوام. 4 دقیقه وقت داریم.
من و شما در سنی هستیم که رایحه مشروطه به ما خورده آقای امینی. بله. این نوستالژی مشروطه در من هر روز عودت میکنه و با یک تأسف و تأثری نگاه میکنم به این داستان که چه ناکام موند. این که عرض میکنم به من و شما رایحش خورده، ما خیلی بچه بودیم که موضوع صنعت نفت شده بود و اون دلاوری ها و سربلندی مردم و دوباره مردم به یک وضعیت شگفتی متفق و متحد شدن برای اندیشه بزرگ و مجلس ملی که حیثیتی در جهان پیدا کرد، مجلس ایران.
بله.
نخست وزیر ایران باید این طور می بود، متاسفانه ادامه نیافت.
بله.
و بسیار 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 خسران خسران عظیمی بود این که در واقع قانون مشروطه و مجلس مشروطه و اون در واقع روندی که داشت طی می‌کرد متاسفانه
یک چیز دیگری رو هم در اینجا من بیفزایم جناب مشیری که با هم هم گفتگو می کردیم. این شگفتی تاریخ است که در کشوری مانند ایران که کمتر پادشاهی به مرگ طبیعی مرده، کمتر وزیری به مرگ طبیعی مرده و در کهنسالی، میراث ما خونریزی و سرنگونی و این گونه چیزها بوده. حتی هنگامی که محمد علی شاه قاجار مجلس مشروطه رو به توپ بست، آزادی خواهان رو در باغ شاه کشت و یک سال جنگ داخلی در گرفت، هنگامی که آزادی خواهان تهران رو گرفتند دست به خونریزی نزدند. حتی آدمی مانند شیخ فضل‌الله نوری رو محاکمه قانونی کردند.
بله بله. هیچ کدوم از این انقلابای ما، این دو انقلاب، هیچ کدوم خشونت با خشونت تو هم نبوده. زمانی خشونت شده که انقلاب به سرقت رفته. یعنی زمانی که انقلاب از دست مردم بیرون رفته در هر دو مورد. حتی ذل السلطان که انقدر شما میدونید که فساد اخلاق مشهور بود و به زمین خاری اینا، وقتی برگشت به ایران در انزلی او رو گرفتن جریمه کردن، یه 300,000 تومان جریمهش کردن، رهاش کردن. بنابراین مطلقاً و ابداً
جنبش مشروطه نبود. شمار کسانی که پس از گرفته شدن تهران، چیرگی مشروطه خواهان بر تهران، از جمله به یاری بختیاری ها که شما هم از اون شاهد هستید، شمار کسانی که به دار آویخته شدند از شمار انگشتان دو دست بیشتر نیست. یعنی این این انقلاب مشروطه جناب مشیری اولین انقلاب مخملین جهان بوده.
همینطوره.
و به راستی این گرد همایی که در این باغ سفارت انگلیس این مردم دور هم جمع شدن، اون زمان جمعیت تهران 120,000 نفر بوده، نزدیک به 10,000 نفر در این باغ جمع شدن.
بله، بله.
و برای اینها غذا می آوردن، می فختن، کسی نه گوش کسی رو بریده، نه به پول کسی تجاوز کرده، با مردمی بدون دانش و پیشینه این بله. تاریخ رو ساختن. بار دیگر می خواهم که سپاسگزاری کنم، خوش آمد بگم از ورود شما به برنامه های بنیاد آینده.